أعضائهم إلى قيام رحمة الله أبلي مرحمة کتاب خب بستر این بود که مسئله احتیاط امری که بهش وارد شده این که برکی فرمودن فقط اوامر ارشادی است حکم عقل میتوان گفت که این چنین نیست بلکه ممکن است که امر به احتیاط خود امر مولوی باشد تنها ارشاد به مستقل عقلی نیست که دیرود ارشد عقل انقیاد و درک واقع را خواه ناخواه امر مطلوب و مطلوبی میبینه و محبوبی میبینه گفتیم اما این در حد وجوب الزام نیست لشاره این که احتیاط را واجب کنه همونطوری که در مواردی امر احتیاطی را واجباً صادر کرده و از طرفی هم گفتیم ممکنه که در احتیاط قطع نظر از درک واقع قوتی و قدرتی در نفس حاصل شود که این اثر مطلوبه همونطوری که در حدیث فرمود کسی که ترک کند مشتبهات را فهو لمستوان له اترج پس می شود اوامر احتیاط اوامر مولوی هم باشه نه تنها فقط امر ارشادی به حکم عقل اما آخرین بحثی که از این تنبیه دوم به عرض می رسد این است که آیا امر به احتیاط در عبادات و توسلیات یک نواخت یا نه بگیم امر به احتیاط در توسلیات یک سنخ است و در تعبدیات به معنی قصد امر هم هست از عبارات شیخ انصاری قدس الله نفسه برمیاد که امر به احتیاط در توسلیات مقصود اتیان به اصل عمل سوان کان قصر قلبه اولم یکم به قصد القربه اما از اونجا که در عبادات وقتی احتیاط حاصل میشه که به قصد امر باشد لذا میفرمان معنای امر امر به احتیاط در عبادات نه مجرد اتیان به عمل بلکه همانا مقصود اتیان به عمل به قصد قربت و به قصد امر بنابراین باید شخصی که در عبادات احتیاط میکنه ناگزیر باید قصد امر مولوی را بکنه، حالا یا امر مولوی به احتیاط یا امر مولوی ولو رجاءً به اصل عمل. مثلا اگر میگویند در روز جمعه امر شده به احتیاط، معنیش اینه که چون عمل عبادی است باید نماز را به قصد امر اتیان کرد. حالا یا امری که متوجه به خود عمل صلات بوده، اتیان کنه انسان روز جمعه صلات جمعه را به داعی امر به صلات جمعه، ولو امر محتمل باشه به رجاء امر، یا اینکه اتیان کنه به صلات جمعه به داعی امر به احتیاط. بنابراین صنف احتیاط در توسلیات با تعبدیات فرق داره. در این مقام عرض می کنیم ممکن است کسی بگوید که امر به احتیاط امر توسلیه و احتیاط یعنی اتیان به عمل به رجاء درک واقع یا به رجاء درک مصلحت واقع. بنابراین کلن اوامر احتیاط توسلی است، نه اینکه در برخ جاها تعبدی باشه و برخی توسلی، بلکه بگو این که امر به احتیاط یعنی امر به اتیان عمل برای درک واقع، منتها عمل تارتن عمل عبادی است و اخرى عمل توسلی. اگر عمل توسلی بود احتیاط در او یعنی اتیان به امر توسلی، مثلا اتیان به اکرام مؤمن اگر احتمال وجود بدیم، به احتیاط در تعبدی یعنی اتیان به عمل به صورت عبادی. پس هر دو جا امر توسلی است، منتها متعلق امر فرق میکنه. اگر متعلق امر توسلی بود اینجا اتیان به ذات عمل مأمور به است و مصداق مأمور به، که مأمور به احتیاط باشه. اگر مورد احتیاط عبادت باشه، احتیاط در اونجا یعنی اتیان به عمل و به وجه عبادی، چون اگر ما به وجه عبادی نیاوردیم احتیاط نکردیم. پس اگر به ما میگویند احتیاط کن در روز جمعه، احتیاط کن در سفر به چهار فرسخ با بیتوته در شب، میگیم معنای این امر هم یعنی اتیان کن به عمل برای درک واقع. خب اگر میخوان واقع را که مأمور به عبادی است درک کنیم، باید اتیان به عمل علا وجه عبادیه کنیم. حالا که میخوایم اتیان به عمل به صورت عبادی انجام بدیم، یعنی عمل را به قصد قربت اتیان کردن، قصد قربت یعنی اتیان به عمل مضافاً الالمولا، چه بدائی امر اولی مولا باشه که امر به اصل صلات، منتها رجاء، یا نه اتیان به عمل بدائی امر به احیا. و اگر گفت که آقا من چون مولا فرموده است در روز جمعه احتیاط کن و احتیاط در عبادت یعنی اتیان عمل قربتن الالله و بداء الامر، این اگر باشه من باید عمل عبادی را انجام بدم. عمل عبادی هم یا به اتیان به صلات به قصد و احتمال وجود امر به صلات باشه، یا اینکه نه اگر اتیان کرد به صلاح به دائی امر به احتیاط، این هم بشود عمل را عبادی کنه. منتها اشکالی که هست اینه که متعلق این امر به احتیاط خود عبادته. اگر خود عبادته پس باید عبادت را اتیان کنیم احتیاطا، یعنی چه؟ یعنی در روز جمعه صلات را عبادتاً برای احتیاط انجام بدیم. پس رتبه امر به احتیاط از امر به عبادتی که صلات باشه متأخره، یعنی متعلق امر به احتیاط عملی است که اون عمل عبادی باشه. بنابراین باید ما صلات را عبادتاً انجام بدیم تا احتیاط صادق باشه. پس نمی شود صلات در روز جمعه را به قصد امر به خود احتیاط بیاریم، چون امر به احتیاط متأخر است از عبادیت صلاتی که مصداق احتیاطه. بله بله، اگر کسی گفت می شود قصد به امر را در متعلق خود امر عفو کرد، به عکس اون چه صاحب کفایه محال می دانه و آقای نائینی هم محال می دانه و میگه قصد عبادیت محتاج به امر دومه، در مقابل این دو قول بعضی گفتن قصد عبادیت می شود در متعلق امر اول عقص کرد، بنابر این مبنا، این بحثش در تعبدی و توسلیه، بنابر این مبنا می توانیم ما عمل عبادی را هم به قصد امر به احتیاط اتیان کنیم و بگیم که با اتیان به عمل به قصد امر حسرت العباده. بسیار خوب، پس تا اینجا دو تنبیه گذشت. تنبیه اول این بود که با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل براءت نمی رسه. تنبیه دوم هم این بود که در موارد احتیاط اتیان به عمل به رجاء امر معقول و منافی با تشریع خواهد بود و مستلزم تشریع که حرام است نیست. حالا مطلب دیگر که به منظره تنبیه سومه، بحثی است که زیاد شنیدی به نام اخبار منبلت. ما در روایات مستفیضه و به قول مرحوم فخر المحققین در شرح ارشاد فرموده متواتره، ما تعداد زیادی روایت داریم که فرموده اگر کسی عملی را به رجاء امر اتیان کنه، گرچه اون امر برای این عمل نباشه، خداوند متعال ثواب را به فاعل بر طبق امر خواهد داد، ولو واقعا این نقل غلط باشه و مطابق واقع نباشه. دو حدیث را متورکل می‌خوانیم تا به این که بعد بحث کنیم. حدیث اول، محمد ابن مروان: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغ. اگر به کسی حدیثی رسید که عمل فلانی مثلا شش رکعت نماز با 200 انا انزلنا ثواب داره، او را خوند خدای متعال اون ثواب را به او خواهد داد. و اگر چه که اون حدیث از نظر سند صحیح نبوده. روایت دوم صحیح هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شيء فصنعه كان كما كان له وان لم يكن على ما بلغ وان لم يكن على ما بلغ. اگر به کسی ثوابی بر عملی رسید و اون عمل را انجام داد با امید ثواب، خدا اون ثواب را به او میده اگرچه که مطابق واقع هم نبوده. قول قائل اینا میگن اخبار من بلغ، چون در متن حدیث عنوان من بلغه ثواب على عمل بوده، ازش تعبیر شده به اخبار من بلغ. حاصل معنای این روایات این میشه که بالاخره اگر انسان شنید که عمل خاصی ثوابی داره و بعد اون عمل را به امید وصول به اون ثواب انجام داد، خداوند متعال ثوابی که شنیده بوده به او داده میشه، گرچه حدیث خلاف واقع باشه. خب مل مراد به این ارکان اخبار؟ آیا میشود به وسیله این اخبار اثبات کرد که بنابراین هر چه شنید انسان معتبر باشه و حجت باشه؟ جهات مورد بحث، جهت اولا در تبیین معنای این حدیثه. سه تفسیر برای این احادیث کردن. تفسیر اول آن است که این احادیث ارشاد به حسن عقلی عمله، همونطور که دیروز عرض شد که ادعی میان با پولی که دارن جایی تهیه می کنند. خداوند متعال ثواب بر این عملشون میده. عقل هم میگه اگر شما به رجاء محبت خدا کاری کنید، این انقیاد است به انقیاد حسن عقلی و دارای ثواب شرعی. نظریه اول اینه که این روایات من بلغ همانا ارشاد است به حکم عقل، همونطوری که در دیدگاه عقل انقیاد حسن است و دارای ارزش الهی، این روایات هم میخواد همون حکم عقل را تأیید کنه که اگر کسی بهش گفتن فلان عملی ثواب داره و این آقا اون عمل را به رجاء ثواب انجام داد گیرش میاد، اخبار من بلغم همینه میگه. پس اگر این شد اثبات و حکمی نمی شود بلکه ارشاد به همون حکم عقل. نظریه دوم آن است که این روایات بخواد بفرماید در ادله سنن تسامح باید کرد، بخواد بگوید که وجوب حرام چون حکم الهی احتیاط در او لازمه، اما در ثواب ها و عدم ثواب هایی که در امور عادی پیش میاد اینها دخلی به حجیت ندارن، یعنی اینها محتاج به اقامه حجت نیستن. مثل که میگن آقا منظور گردیاندن مردمه، لازم نیست که حالا روایت صحیح هم بخوانی. گاهی این توهمات باطل ممکنه در ذهن بیاد که آقا این روایات میخواد بگوید که انقیاد حسنه، در همین حد بیشتر نیست، در مقام بیان اثبات استحباب یا حرمت نخواهد بود. بنابراین برخی گفتن در راه دوم، برخی فرمودن این روایات میخواد بگوید که در ادله سنن و مکروهات تسامح کنید. حالا یه خبری ولو راویش موثق نبود، ولی خبرش از یک امر مستحبی یا مکروهی بود، ترتیب اثر بدید و حجت بدانید. اینم احتمال دوم. احتمال سوم آن است که این روایات میخواد بگوید که اگر مرحله اول صادق بود، یعنی عنوان بلوغ ثواب علا عملین محقق باشه، بلوغ باشه و به واقع هم برسه، اگر این باشه خداوند متعال بر چنین عملی حسن اثر و حسن عاقبت خواهد داد. اینم احتمال سوم. باقی سخن باشه برای روز شنبه. صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان میل داشتن یه تذکری هم لله و فلله داده بشه، برای اینکه چون حال نزدیک ایام تعطیل هم رسیده، روز چهارشنبه هم هست. البته این تذکرات همونطوری که مکرر عرض کردن، این تذکرات جنبه های تعلیم و تعلمی درش نیست، فقط اینکه قلب را گاهی روشن کردن و توجه پیدا کردن به موقعیت ها و به مراحل بندگی خداوند متعال و عبادت در پیشگاه حق متعال و بیدار شدن نفس و نجات دادن نفس را از شر نفس اماره است. این تذکرات این فقط خاصیت داره و الا مقام تعلیم و تعلم نیست، زیرا اینکه شنونده ها ممکن است به مراتب موافقتر از گوینده باشند. ولی چون پیر خدا هم فرمود و سیره بزرگان هم بر این بوده، تذکران بعد از نیبر نیز عرض کنم. حضورتان عرض می شود که خداوند متعال در آن سوره معروف آخرش می فهمد به عباد الرحمن من جمله الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرن و مقاما. در شرح حال مرحوم سید شفقی، اون بزرگ مردی که اهل شعف بود و از نجف برگشت و در اصفهان مستقر شد و در قایت فقر هم زندگی میکرد، با اون که خیلی مرد ملا و خبیری بود، کتابی هم در رجال نوشته، انصافا مرد محققیه. این بزرگوار در دورانی که در اصفهان بود خیلی فقر بهش رو آورده بود و فشار زندگی فراوان. یک روز اثر دارم بچه گفتم برای فکر قضایی کن، این که نشد، آمد بیرون، یک جگرکی بود و یک مقدار جگری باقی مونده بود دستشو. مرحوم شفتی این را خرید که بیاره به مندل. بین راه متوجه شد در یک خرابه سگ ماده افتاده، توله های این سگ هم به پستان های این سگ چسبیدند و هی میممکن، اما خبری از نشیز نیست و بیشتر هم سگ ناراحته و هم توله ها ضعف در آخرین مرحله بر این مرحله حیوان مسلط شده. مرحوم شفتی گفت خوب انصاف نیست، اینها هم حیوانن، جنبندن، بالاخره جان ارزش داره، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، نصف جگر را انداف پیش این سگ. این سگک مقداری خورد، اما چشمهاش یک اندازه باز شد، ولی اونچنان احساس میکرد مرحوم شفتی که این سگ خیلی با زبان بی زبانی عرض حاجت میکنه که آقا باقی هم به من بده تا من از این گرسنگی نجات پیدا کنم. مرحوم شفتی دلش سوخت، باقی هم انداخت پیش سگ و بعد خود سگ و دست خالی خواست برگرده. در نقل هست که متوجه شد که این سگ سری به آسمان بلند کرد. این را احساس کرد، آمد مرحوم شفتی به منزل با دست خالی، ولی بالاخره معلوم شد که اون توجه سگ از کنم حیوان جنبنده اثر خودش را گذاشت. طولی نکشید، یکی از تجار رش براش پولی فرستاد، گفت آقا این پول را شما بدید برای کاسبی کنن، اصل سرمایه از دست نره، با منافع او زندگیت را ادامه بدید. همین فرستادن و مرحوم شفتی هم طبق نظرگان دستور عمل کرد و مدتی گذشت، ثروت مرحوم شفتی میلاد کرد، خیلی ثروتمند گردن کرفت فوق العاده ای شد، زیاد اموال در دست مرحوم شفتی جمع شد که بهش میگفتن آقا نجفی. نوکرهای فراوان کلفتهای زیادی در درگاهش کار میکردن. یک وقتی یکی از کنیزها و کلفتهای ذل السلطان از فرض کنم که ترس ذل السلطان فرار کرد، آمد در خانه مرحوم شفتی پراهنده شد. خب مرحوم شفتی هم بهش پناه داد، چند وقتی بود و بعد بالاخره مرحوم شفتی فرستاد پیش ذل السلطان که از تقصیر این کنیز بگذره. به احترام مرحوم آن جفی گذشت. وقتی برگشت کنیز، ذل السلطان از این سؤال کرد چطور دیدی آن جفی را؟ این خیلی با عظمت و جلال حرکت میکنه، تو خانه چطوریه وضعش؟ با او والا این آقا در روز که از کثرت و مراجعات و کار ما وضعش نمیبینیم، اما شبها که میشه دیوانه میشه. گفت یعنی چه دیوانه میشه؟ گفت شب که میشه میره در اون ارکان بخش بیرونی در یک اتاق خاصی از دل شب نیمه شب ها به صبح فریاد میزنه، ناله میکنه، گریه میکنه. یک شب از شبها دیدم که این آیه را خوندم که خداوند متعال در روز قیامت در سوره یاسین میگه وامتاز الیوم ایها المجرمون، ای گناهکاران جدا بشید، فاصل بین خودتون و بندگان صالح قرار بگیرید. او شب تا به صبح فریاد میزد، ناله میزد، هی ریش به زمین میسایید، خدایا نکند در اون روز به من این خطاب بشه که امتاز الیوم ایها المجرمون. گفت وضع آن جفی دل شب تا به صبح هر شب اینطور بود، پیوسته عبادت میکرد و ناله میکرد و گریه میکرد و زجه میزد. همه ما متأثر میشیم از این حالی که مرحوم آقای جفی داشت. حالا این قرآن در قرآن میفرماید والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بندگان خدا و عباد الرحمن آنانی هستند که در دل شب بیتوته می کنند با عبادت در حال سجود و قیام، گاه راکن گاه ساجدن. الذین یبیتون لربهم سجدن و قیام، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، آنانی که در دل شب میگن خدایا عذاب دوزخت را از ما دور کن، این عذابها کان غراما. این حالات خوش و عبادت و بندگی که فرمود قطره اشکی اگر از خوف و خدا به خصوص در دل شب بریز، دریاهایی از آتش جهنم را خاموش میکنه. بنابراین این حالت حالات خیلی خوشی است، اون حالات به اجابت هم نزدیکه. مرحوم مجلسی گفت پدرم گفت در شبی که از شبها حرکت کردم برای عبادت حال خوشی به من دست داد، اون شب احساس کردم که دعا امشب دیگه مستجاب میشه. هرچه با خودم فکر کردم که چه دعایی کنم، یک مرتبه قنداق تو از کنم که گهوارت حرکت کرد و گریه کردی، حواس من را به خودت متوجه کردی، دعا کردم خدایا این فرزند را ناشر علوم اهل بیت قرار بده، که مرحوم محمد باقر مجلسی به دعای اون باد مرد پدر به این مقام رسید که حتی برخی از سنی ها گفتن که مذهب شیعه نگید، بگید مذهب مجلسی، محمد باقر مجلسی. مردان خدا این چنین بودند این چنین هستند، ولی مع الاسف طبعا حالات بدن در روح خیلی اثر میکنه. این قضاهای آلوده و این پولهای آلوده و این شتمهای بسیار طالب خوشی و خرمی و این تناسایی و خوشگذرانی و زیادخواهی نگذاشت اون حالات روحی در بندگان صالح خدا که شما طلاب و فضلای خدا هستی زنده بشه. خدایا به برکت وریت آن که به جوار او پناهنده شدیم، علی ابن موسی الرضا این امام عالم آل محمد، ما را به خودمون وا مگذار، آن حالات روحانی را به ما هم نصیب بفرما. و السلام علیکم.